گردونم.
توجه شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو را به برنامه ملاقات جلب می‌کنیم.
من نازانم، شادمانم، سر برمی افرازم که از ایرانم.
من از یک خانواده روحانی هستم.
خیلی این کار وسیع و دامنه داره. جونشو باید بریزی کف دستش، بعد بپاشه روی بوم. جونشو باید
اون سر خط. من به زیبایی نویسی کلمه کاری ندارم. هر حرکتی که لازم باشه این حروف برای من باید انجام بده.
ما مهد تفکریم. این مملکت مهد اندیشه است، مهد تفکر، مهد ایمان، مهد عرفانه. ما باید اینو به دنیا صادر کنیم.
ملاقات.
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیویی گفتگو. من احمد خالصی هستم و افتخار دارم که اعلام کنم در این برنامه ملاقات گفتگو میکنم با جناب دکتر حسین علی قبادی. آقای دکتر قبادی کسی است که چند دهه در زمینه ادبیات کار کرده و پژوهش‌های متعدد و بحث ادبیات تطبیقی و نگاه خاص به نمادپردازی نزد مولانا و سایر شاعران مطرح با نام و دغدغه‌های جناب قبادی گره خورده. این پژوهش‌ها، این دغدغه‌ها، ایشون همچنین رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی هستند و ما در این برنامه صحبت می‌کنیم با ایشون در مورد پژوهشگاه، در مورد رویکردشون به ادبیات، دغدغه‌های خاصی که در تدریس ادبیات دارن، هم مسئولیت اجرایی و سیاست‌گذاری دارن در زمین ادبیات، هم تدریس کردن و پژوهش دارن و کتاب دارن. در این موارد گفتگو می‌کنیم با جناب دکتر حسین علی قبادی. جناب قبادی، عرض ادب دارم خدمتتون. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم. بسم الله الرحمن الرحیم. در خدمت جناب علی هستم که پرسشتون بفرمایید.
بزرگوارید آقای قبادی، هفته گذشته که با شما صحبت میکردیم تلاش کردیم که زندگی شما رو دریابیم، ببینیم تجربه زیسته شما که بعد منعکس شده تو پژوهشاتون چگونه است. یه مقدار ارتباطش سخت بود. اون چی که شما از کودکی برای ما نقل کردید، با کمی اغراق بیان میکنم، تصویر فقر و ناداری و نداشتن بود در خانواده‌ای که عیالوار بودین.
بله.
6-7 نفر بودین فکر میکنم فرمودید.
بله.
و پدر
که شما برادر بودیم، 3 خواهر.
7 برادر مثلا 10 فرزند. و پدر متمول نبودن. شما در کودکی کار میکردید، از روستای ترا و از اطراف لاریجان که حالا میتونیم بگیم توابع شهر آمل، بعد اومدید آمل با مادر بزرگ که به تعبیری شما رو نگه می‌داشت. بنگه شما بتونید ادامه تحصیل بدید. تعبیرتون این بود که پدر اراده و امکانش رو نداشت برای ادامه تحصیل شما. در کودکی در بخش از خاطرات فرمودید که یک مسیر 6 کیلومتر رو پیاده می‌رفتید هر روز که شیر بفروشین بتونین ادامه تحصیل بدید. اما شما با پشتکار، با پیگیری، با ممارست بر اینها غلبه کردین و یکی از انسان‌های موفق در زمینه فرهنگی و همچنین حتی میتونم بگم سیاسی هستین. در برنامه گذشته رسیدیم به دانشگاه. شما رشته ادبیات فارسی رو انتخاب کردید، دانشگاه تربیت معلم، سال 56. بله. و انقلاب. شما به عنوان یک بچه مذهبی‌های اون دوره درگیر فعالیت‌های سیاسی شدید، انجمن اسلامی، درگیری با ساواک، اعلامیه پخش می‌کردید. انقلاب پیروز شد، شما وارد فضاهای اجرایی تر شدید. رسیدیم انقلاب فرهنگی سال 59. بحران سیاسی در ایران خیلی اوج گرفت. و دانشگاه تعطیل شدن. شما در برنامه گذشته دفاع کردید از تعطیل شدن دانشگاه‌ها در سال 59 و گفتید راه دیگری نبود و اگر دانشگاه باز می‌موندن اوضاع مملکت سامانی نمی‌گرفت، جبهه تعطیل می‌شد، ولی خب میتونست تا سال 62 طول نکشه این تعطیلی و کاش امکانش بود که زودتر باز می‌شد. همون مبدا رو برای آغاز گفتگو در نظر می‌گیریم. سال 59 شما جنگ هست، درگیر سیاستی، سازمان‌های گوناگون سیاسی حتی مبارزه مسلحانه می‌کنن. سال 60 تو خیابون‌ها کشتار هست، ترور هست. چطور شد بازگشتید به ادبیات، به پژوهش، به کتاب؟
بله، پرسش خیلی زیبایی است. من شاید اشاره کردم جلسه پیش که اگرچه من یک کمی ناخواسته به رشته ادبیات واصل شدم،
بله،
ولی فوق العاده رشته مو بعدا متوجهشم علاقه دارم و اصلا شاید گم شده بود که ازش خبر نداشتم و واقعا به راهنمایی یکی از دبیرانمون جناب آقای طریقی که انشالله خدا حفظشون کنه تشریف دارن در آمل هستن، اومدم در این رشته و حتی میگم فکر میکنم دانشگاهی هم که ایشون برای من انتخاب کردن، چون من خودم میخواستم دانشگاه تهران ولی ایشون گفتم برو تربیت معلم، فکر میکنم اونم یه نعمتی پنهانی بود و من واقعا بعدها فهمیدم چقدر مسیر خوبی ایشون منو هدایت کردن.
ایشون گفته بود البته بریم که بورسیه بشین، امکان
شناختم داشتن، اونجا هم یه بورسیه اندکی هم میدادن و اون فضای دانشگاه تربیت معلم برای من فوق‌العاده سازنده بود. شاید وقتی شما رو بگیرم، ولی من اگر گاهی میرم، خدا شاهده، میرم اون دانشگاه، این آجرهاش دست میکشم، اون آجرهایی که من فکر میکنم این آجرها مثلا از روی زمین ساخته نشده، یه جای دیگه ساخته شده اومده. یعنی اینقدر روش دهنده بود، اینقدر مخصوصا پیش از انقلاب و اون درگیره اینقدر تهذیب آور بود، محل تسکیه بود، محل تمرین بود برای رسیدن به مقام نخواستن ها واقعا و طرد این جاذبه های معمول. و غالب دوستان اونجا هنوز که هنوز من ارتباط دارم بسیار انسان شریف، معنوی، وارسته و کمخواه و پرکار هستن. خدمت شما شود ادامه بدم فرمای شما رو. وقتی سال 59 انقلاب فرهنگی شد، باز به دلیل شدت ضرورت اجرایی من موقتا دانشگاه رفتم تو زیر مجموعه نخست وزیر، بعد از اونجا زمان شهید رجایی بود نخست وزیر بودن، یادم هست جلسه خدمت شما بودیم، بعد من مأمور شدم توی وزارت صنایع.
در کدوم بخش نخست وزیر بودید؟
یعنی هسته اول، ما هسته اول امور پرورشی آموزش پرورش تشکیل دادیم. بعد اونجا رفتیم توی یک کمی کار امنیتی میکردیم نداریم، بعد از اونجا بخواد در همین کار امنیتی، هنوز هیچ سازمان امنیتی شکل نگرفته بود، فقط همین حفاظت های
ببخش موقعی که آقای رجایی نخست وزیر بودن یا اینکه وزیر آموزش پرورش بودن؟
نخست وزیر آموزش پرورش بودن، ما تو امور تربیتی آموزش پرورش تشکیل دادیم، بعد که نخست وزیر شدن ما رفتیم توی یه مقدار کار نظارت بر کارخونه ها، امنیت کارخونه ها و اینها بود. که از اونجا رفتیم وزارت صنایع. من یادم که آقای هاشمی طبا وزیر صنایع بودن موقع تازه. بعد از مدتی دوستان دانشگاه گفتن تو اصلا نباید از دانشگاه بری، به درد اون کارا هم نمیخوره. واقعا هم همینجوری شد. من اومدم و بعد توی صدا جذب نیرو بعد جهاد دانشگاهی از دل این جریان‌های انجمن اسلامی دانشگاه من، بعدم منو خود دوستان گفتن که نماینده ما بشو توی دفتر تحکیم وحدت. بعد ما دفتر تحکیم توی یکی از کمیسیون‌های دفتر بودیم، توی دانشگاه هم یه واحدی درست کردیم، باز واحد انقلاب فرهنگی تو انجمن بود، اونجا من مسئول بودم. اومدیم به خدمت شما شاید این جهاد دانشگاهی از یک طرف هم دفتر تحکیم وحدت بودیم. یه روز یادم به نظرم ساعت 2 بود اخبار گوش می‌کردیم که امام یه پیامی دادن که آیا درست است که بنیاد مستضعفان بنیاد مستکبران شده است؟ بعد ما از سرکیم رفتیم در ارتباط برقرار کردیم اینو، قرار شد یه شاخه دانشجویی بره تو بنیاد مستضعفان ببینه چه خبر چی شده اینا. من یادم ما 7-8 نفر بودیم، 4 نفرشون الان دقیقه یادم، من بودم، آقای ترک‌آبادی بود که سفیر ایران مدتی توی کویت بود و الان تو وزارت خارجه فکر کنم باشه، دستوانن 30-40 سال دیگه ندیدمش.
خب
آقای حشمتی بود، اینا بچه سند بودن، یه نفرم اینا آوردن اسمش یادم به نظرم توحیدی بود. ما رفتیم بنیاد مستضعفان، اونجا به ما گفتن خب بسیار خوب شما ما احساس میکردیم هر جا مثلا انقلاب کم داره باید باشیم دیگه. من یادم یه بار امام که قم تشریف داشتن، ما رفتیم این برمیگردم 2 سال
خب قبل از اون، بله
رفتیم قم، گفتیم ما چرا شما تهرانی، تهران داره خراب میشه، چرا قمی، بیاین تهران، این وضع به مقدار بی ثباتی تهران.
شما درخواست داشتین که امام از قم برگردن؟
بله من یادم، یعنی یک آرمان خواهی فوق تصوری داشتیم، خیلی بچه بودیم ولی خیلی آرمان خواه و حرفای بزرگ میزدیم و
اینو
نگران بودیم که واقعا من اینی که بگم بهم به چشم خودم دیدم بچه مثلا کموله پیکار حتی تو دانشگاه واقعا مسلح میدن، یعنی کشته بودن آدم. حالا مثلا در یکی از بچه تربیت معلمان کشته شد، حالا نه داخل دانشگاه ولی بیرون دسته، یعنی این خیلی خطرناک بود. حالا این احساس
شما رفتیم بنیاد مستضعفان چیکار کنین در این؟
حالا ما رفتیم بنیاد مستضعفان که امام گفتن بریم در واقع نظارت بکنیم ببینیم چرا اینجوری شده. من یادم با رئیس بنیاد مستضعفان وقت رفتیم اول که نپذیرفتن و خیلی بهشون بر
شما حکم داشتین مگه؟
ما یک حکم توی تحکیم در واقع اصف زدیم، من شاید این حکم رو داشته باشم اگر،
یعنی تحکیم وداد به شما حکم داد که بریم بنیاد مستضعفان نظارت کنیم؟
حتی حکمشم شاید داشته باشم.
جالب.
بعد کارت هم داشتیم چیز، چون در واقع بعد یک ارتباطی با دفتر امام برگزار شده بود که به بچه تحکیم گفتن شما این کار رو بکنین، عنایت دارین. بعد ما رفتیم، منو فرستادن یه بخشی بود املاک اصلا فوق‌العاده زیادی بود، باورتون نمیشه که چقدر ساختمون املاک داشت. من دیدم بهترین راهی که اینا بکنم خوابگاه دانشجویی، به ذهن خودم رسید، مصادره بود بلا تکلیف. از جمله این خوابگاه شهید شرفی از تو خیابون دمشق، این دست دادم به دانشگاه پلی‌تکنیک، دادم دست خودم دادم دانشگاه پلی‌تکنیک. یک دانشجوی بود خدا رحمتش کنه، شرفی، جلیل شرفی، بچه فسا بود، گاهی میاد تحکیم ولی من در واقع اونجا اینو سپردم بهش، گفتم من که دیگه وقت ندارم اینجا بونم چیه، در واقع دادمش، گفتم اینجا خوابگاه دانشگاه پلی‌تکنیک بشه، یعنی یه کمی از دانشگاه پلی‌تکنیک بودن. بعد اون طفلی رفت جنگ شهید شد، اسم اونجا الان شهید شرفیه به همین دلیل. بله دقیقاً یادم. خیلی ساختمان‌های دیگه بود، دست همین چیز سپردیم، مثلا هیچگاه خدای نکرده یک هزارم وسوسه نشدیم که خب این مال ماست، ما که متأهل بودم یه مثلا یه آلونک زیر زمین مگه بره خودمون بشینیم؟ ابدا. و من بعدا مثلا نزدیک 30 سال 30 و خورده سال مستجری کشیدم، 2 پیرار سال تونستم
تو تازه خونه خریدیم،
2 سال یعنی کمتر از 2 سال پیش تو جنت آباد تونستم یه خونه بخرم. حالا من چند تا نوه دارم تا این شرایط، نزدیک 26-27 بار اساس کشی کردم من تو این سیمانشی.
عجب. ما
ولی خدا خواست که به هر حال زیر زمین دیگران هم نشینیم.
خب بنیاد تشریف داشتین تا چه موقعی؟
تا شاید 1 سال، 1.5 سال اینجوری ها. بعد همزمان توی جهاد دانشگاهی بودیم و جذب نیرو دیگه کم کم بودیم، متمرکز شدیم توی جهاد دانشگاهی. از جهاد دانشگاهی تربیت معلم من مأمور شدم برم دفتر مرکزی شورای علوم انسانی، رفتم اونجا مدتی بودیم، خدا رحمت کنه مرحوم آقای دکتر آینوند بودن، مرحوم آقای امیر زنجانی بودن، دکتر نجف‌قلی حبیبی بودن، این در واقع چهره ها بودن. ما در واقع ما دعوتشون میکردیم اینها بیان که یه هویت پیدا کنه. کم کم این گروه علوم انسانی رو بعد از 7-8 سال شبانه روزی فعالیت خدا توفیق داد کردیم پژوهش کرده،
در
جهاد دانشگاهی شد پژوهش کرده علوم انسانی جهاد دانشگاهی. منتها اینی که من میگم بی نهایت فشرده گفتم به شما، یعنی ما برای یک پروژه و کاربردی سازی علوم انسانی بهترین نیرومون شهید دادیم، یعنی رفتیم در واقع یک پروژه تو جنگ تعریف کردیم تحت عنوان راهکارهای تقویت بنیه دفاعی روانی رزمندگان
در دوران جنگ.
بله در دوران جنگ دیگه نه. خدمت شما عرض شد که شهید علی اکبر همتی که مدیر گروه علوم سیاسی ما بود به هم در واقع روی دست آقای دکتر مرتضی منطقی که الان عضویت علمی دانشگاه تربیت معلم هستن رشته روانشناسی که انسان بسیار وارسته‌ای هستن اونجوری شهید شد در واقع. یعنی وقتی ما میگیم پروژه کاربردی کردن علوم انسانی واقعا با این بها با این تجربیات که بعدها کتابای درسی زیاد دارم همین الان هم تدریس میشه و ایشون البته این راه رو همین راه زمین تحقیقاتی ادامه دادن و خیلی 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 اگه واقعا انسان شریف وارسته یا عالم میخواید دست کم یکیشون آقای دکتر مرتضی منطقی هستن.
جناب آبادی بذارید کرونولوژیک بریم تاریخی بریم. شما وارد جهاد بعد از بنیاد یک سال بنیاد مستضعفان بودید وارد جهاد دانشگاهی شدید با زحمات شبانه روزی پژوهشکده علوم انسانی رو تأسیس کردید و از بزرگان استفاده کردید. توی فاصله جنگ هم بود.
بله بله
شما جبهه هم می‌رفتین.
دیگه به لطف خدا من 5 بار رفتم جبهه. مجموعا فکر کنم 10 ماه و نیم بود چون ما مثلا این موقع حساس‌تری می رفتیم می اومدیم.
لشکر 25 کربلا بود اون موقع.
لشکر 25 کربلا مال استان مازندران بود. ما از تهران اضافه شدیم.
شما اضافه از آمال
من یادمه که آخرین بار گذاریم لشکر سارالا کرمان بودیم. من آخرین تو عملیات ولفجر مقدماتی در واقع.
و همزمان که جبهه می رفتین آقای دکتر تهران جهاد دانشگاهی هم تشریف داشتید؟
بله بودم ولی خب میرفتم مثلا 3 ماه 2 ماه بعد برمیگشتم.
خب تحصیلتون چطوری بود؟ یعنی لیسانس فوق لیسانس؟
لیسانسم به همین دلیل خیلی طول کشید.
بله
در فوق لیسانس اومدم باز یه بخشیش خدای نکرده منت نباشه هم بر جهاد و جنگ یک کمی طول کشید مثلا 3 سال طول کشید فوق لیسانس. یک ترم بعد یا 2 ترم بعد هم یه مقدار آمادگی می‌خواد یعنی دیگه عمیقاً کم کم داشتم می‌چسبیدم به درس که آماده شم برای دکتری و یک سال بعدش یعنی سال 69 وارد دکتری شدم فوق لیسانس واقعا من داشت تهران قبول شده بودم ولی باز دوستان گفتن نه شما چون من یه حکم از ستاد انقلاب فرهنگی داشتم با شاید تنها حکمی که باشه برای کسی حکم داره از ستاد انقلاب فرهنگی برای تأسیس دانشگاه در دوندرس من دارم که مرحوم دکتر شریعت مداری به اون دبیر ستاد دادم با تأسیس ستاد که راه اندازی بکنم دانشگاه در دوندرس بخش اجراییشو.
بله
که خب اول دانشگاه 25 واحدی رو انتخاب کردم علوم انسانی یعنی اولین بخشی که تربیت مدرس آغاز به کار کرد و هویت گرفت و شکل گرفت و جا و مکان نداشتیم. من در دانشگاه تربیت دانشگاه شهید بهشتی یه مراسمی گرفتم اینا جمع کرده بودم اینجا دانشگاه در مدرسه دانشگاه شهید بهشتی
مکان رو جدی
با جای نداشتیم که بعد های مکان کوچیکی مال یک دانشگاهی بود که قسمت الان تو دانشگاه مدیریت دانش تهرانه بعد اونجا باشیم بعد ها رشته دیگه اومدن. خیلی به نظرم با شکوه برگزار شد بعد خب دانشگاه بالیدن بالندشون مسیر خودش پیدا کرد.
آقای دکتر روی کرده شما اول من یه جمله بگم سال 69 که دکترا رو وارد شدید خیلی طول نکشید چون میگید طول کشید با توجه به اینکه جنگ بود شما میرفتید جنگ
69 فضل... جنگ تموم شد دیگه
نه میدونم سال 60 که 62 دانشگاه باز شدن تا 68 ما جنگ داریم شما جنگ میرفتید درگیر کار اجرایی بودید بحران سیاسی تو مملکت تا سال 61 وجود داشت بالاخره تمام وضعیت مملکت در خدمت یک وضعیت بحرانی بود تمام نیروهای اجرایی سیاسی مدیریتی مثل شما و علمی و فرهنگی همه کار رو با هم باید انجام میدادن مگر خیلی از این جهت احساس و خسران نکنید که بگید طول کشید آره چون همه مدیران اینجوری بودن
بله واقعا تجربیات واقعا غیر قابل تکراریه. من یادم من شبکه جهاد بودم حتی قبل از جهاد روزایی که جهاد بودن تا دیر وقت وایمیستادم همیشه شب برمیشم بخشی از وقتم رو در ستاد انقلاب فرهنگی داشتم که اون موقع رئیس ستاد انقلاب فرهنگی مرحوم آیت الله مهدوی کنی بودن هنوز شورای انقلاب فرهنگی نبود یادم هست که ایشون اینقدر لطف داشتن به من تعجب میکنم یه ماشین از شیشه‌های دو جداره داشتن هنوز ماشین خیلی ضد گلوله ولی یه جداره ضد گلوله مثلا بود چون رئیس کمیته اینا هم بودن دیگه
بله
شبا منو سوار میکرد میاد خیلی اون بهار که من خوابگاه بودم دیدم غالب شبهایی که بودم باشون بودم، خیلی فضای خوبی بود، خیلی فضای صمیمی بود، واقعا نکاتی که ایشون میگفتن
توی ستاد انقلاب فرنگی. بله بله. هنوز شورای عالی انقلاب فرنگی تشکیل
خب
تو ستاد چیکار میکردین شخص شما؟
ما به اصطلاح توی بخش دانشجویی علوم انسانی گروه های مختلف داشت، گروه های علمی دیگه علوم انسانی بود، یه بخش دانشجویی هم داشت. یه بخش دانشجویی داشت، من بخش دانشجویش بودم. یعنی ارتباطات با بدن جهاد، با بدن دانشگاه ها و پیگیری کارا. ببینید اونجا که اونقدر تشکیلات نداشت که بیشتر کارا مثلا استادای می اومدن می رفتن، عمده کارا پیگیرا رو دوش ما بود.
این گزینش اساتید یا گزینش دانشجویان بخشش با شما
من
بود؟
من گزینش دانشجوی دور اول تمام تربیت مدرس با من بود.
آها.
بعد توی گزیناش دیگه هم مثل کمک همکاری میکردم. بعد یک ماموریتی صدا به من داد تحت عنوان بازسازی علوم انسانی، سال فکر کنم 62 شاید بوده الان یکم باز بند
خب.
که اونجا
الان که دیگه شوراست دیگه سال 62 ما شورای انقلاب فرنگی داریم.
نه 62 نه،
هنوز ستاد داریم.
خیلی بله 9 سال 10 سال 8 سال بعد بله.
خب
بعد اونجا از بس اجرایش دادن به من، گفتن که از تهران یه آقای دکتر مهدیزاده نامی استاد دانشکده الهیات بود که ایشون هم نتونست بیاد، دکتر نجف‌قلی حبیبی جاش اومد و بعد گفتن برین قم. در واقع یه هماهنگی اونا کرده بودن، من یادمه که بخواستم برم قم، نمیدونم چرا یه دیدار کردم با آیت‌الله جنتی موقع شورای نگهبانمون، یادمه که رفتم باشون دیدار کردم، اومدن رو پله ها پیش من نشستن تو اتاق، راه رفتیم اون پله نشستیم، بعد گفتم اینجوری، گفت بیا تو جای مدرسین، من اونجا میام حمایت میکنم. من دقیقا یادم رفتیم اونجا تر بازسازی رو قانعشون کردیم. بعد مسئولیت چه حوزه داد به آیت الله مصباح. یه دوره 15 ماهی بود در واقع انجام شد و یه مقدار زمینه شکل‌گیری پژوهشگاه حوزه دانشگاه و از این طرف هم بازسازی علوم انسان اون زمان شد. و بعد همینجور در واقع اومد دوباره وقتی دانشگاه باز شد توی اشکال رسمی خودش با استفاده از اون جزوه. من یادمه تربیت مدرس بیشترین درسی که دادیم از اون جزوه‌های قم بود که در واقع ترکیب از 99 تا استاد دانشگاه بودن از علوم انسانی.
بله.
و بقیه هم علمای قم بودن، با هم یک جزوه‌های ترکیبی و تلفیقی درباره رشته‌های مختلف، درس‌های مختلف علوم انسانی نوشتن که ما تربیت مدرس هم دور اول بیشتر پشتوانه این
مباحثی که اونجا تشکیل
مباحث جزوه‌های تدوین شده در واقع جرأت کردیم باز کنیم، استادا رو بیاریم. ببینید ایران جرأت زیادی نداشت، ممکنه حالا ما 10 تا در واقع ایراد داشته باشیم الان، مشکلات داشته باشیم، ولی حقیقتش این که ما واقعا مردم ما به ما در اثر وقوع انقلاب خیلی جرأتمند شدن. ببین ما مثلا چند تا رشته دکتری پیش از انقلاب داشتیم؟ بی نهایت کم، فوق العاده کم.
خب
جرأت این که مثلا دکترای اقتصاد رو بندازن اینو نداشتن که، هم فکر میکردن که ما خیلی فاصله،
یعنی
ولی همین
رشته‌های
رویا باعث شده که ما کم کم با تجمیع قدرت استادا فوق لیسانس ها انداختیم، بعدا دکترا دونه دونه را انداختیم. بعد خیلی دانشگاه از تربیت مدرس در واقع دیدن تجربه میتونه جواب بده، دکترا را انداختن.
از نظر کیفیت آموزشی چطور؟ این جسارت ما که وارد حوزه‌های جدید علوم انسان بشیم اصلا گریزناپذیر بود، ولی از کیفی چطور؟
من اینو قبولم، خیلی سوال درستیه، عالمانه است. بله ما بعضی جا انظر کیفیت آموزشی افت کردیم، اما یادمون باشه وقتی میخواد یه جا کیفیت شکل بگیره باید کمیتی متولد بشه دیگه.
بله،
کیفیت هم رو بله. هوا شکل نمیگیره که،
یعنی مواد و منابع باید باشه بعد بال پالایش بشه.
اصولا میگن گفتمان علم زمان شکل میگیره که انباشت علم قبلش ایجاد شده باشه دیگه.
بله،
ما باید
بله.
اولی کمیتی رو ولو ناقص و طبیعیه دیگه، ولی خود ذات علم به طرف کیفیت حرکت میکنه، جور نیست که بسنده بکنه دیگه، چون به طرف حقیقت میره. نداری؟ من فکر میکنم که ما افتای کردیم، ولی به دلیل همین انگیزه ها و دلیل تجمیع این توانایی و هم افزایی ها بسیار جبران شد، بسیار جبران. من به شما با جرأت میگم بدون تعصب الان ما فیلسوفانی داریم مخصوصا تو حوزه فلسفه. واقعا از علم دارم میگم، من پژوهشگاه ما این کار کردیم، کنفرانسی پارسال گذاشتیم هم در یکی از دانشگاه آلمان هم در دانشگاه وین اتریش توی حوزه فلسفه بینافرهنگی.
بله
واقعا به اعتراف اونها که استادای ما کم نشدن، این یه پروفسور بزرگی هست بعدش اومد اینجا پیش من از همون آلمانی هست، اون وقت پروفسور گونتر اومد که از متفکران بزرگی که اتفاقا مدافع انقلاب اسلامی هست ولی آدم متفکر خیلی مشهوریه توی بسیاری از کشورهای اروپایی.
بله.
اومد اینجا، احساسی که من صحبت کردم مثلا گفت واقعا بعضی از استادایی که ما اونجا برای کنفرانس فرستادیم سخنرانیشون کاملا در تراز استادای اروپایی بوده. اینجوری نیست که ما ممکن من بعد توی اقتصاد ما به اندازه اونها آدمای صاحب نظر نداشته باشیم و توی بعضی رشته‌ها نداشته باشیم، ولی تو بعضی زمینه‌ها واقعا ما انسان تراز بالایی داریم.
آقای دکتر قبادی، روی کرد شما در تأسیس دانشگاه تربیت مدرس چی بود؟ قرار بود که دانشگاه تربیت مدرس تجهیز بکنه فضای آکادمی کشور رو برای مدرسان و استادان جدید، درسته؟ در اون دهه 60، ولی الان هم ضرورت داره با همون روی کرد ادامه پیدا کنه دانشگاه یا
این هم سوال قشنگیه. خب من به عنوان کسی که عمری گذاشته توی تربیت مدرس الانم وضعیت علمی اونجا هست،
بله.
بازم واقعا بدون پیشفرض میگم، ببینید ما فکر میکردیم دانشگاه تربیت مدرس بزرگترین میوه و ثمره عملی انقلاب فرهنگیه، یعنی بیاد نهادهای آکادمیک پیشرفته و بومینگر در واقع تأسیس بشه، جمع بین مزایای حرکت در مرز دانش و اقتضاعات بومی داشته باشه. ما با این ایده رفتیم جلو و خداوند لطف کرده، خیلی ها بزرگان زحمت کشیدن و این پای افتاده. امروزه من فکر میکنم که هم این ضرورت باقیه، البته به معنی که دیگر دانشگاه تو زمینه بومی سازی علم یا در واقع تلفیق نیاز بومی با در مرز دانش کار نمی کنن، ولی به هر حال تربیت مدرس مسئولیت مدارتر در این زمینه،
پیش قراول بوده،
هم پیش قراول هم مسئولیت مدارتره. آها. و هم من فکر میکنم به لحاظ کارنامه عملی هم در واقع تایید میشه این.
آها. نوره خوبی میدید به دانشگاه.
من اصلا الان این تربیت مدرس زیر در واقع 500 دانشگاه جهانه، یعنی جز برترین های 500 دانشگاه جهان، الانم رتبه بسیار خوبی داره. همین الان میدونید شما که سومین دانشگاه ایران به لحاظ رتبه‌بندی، یعنی با این که مثلا قدمتش کمتر 40 ساله، بله، 30 و چند ساله، ولی واقعا تونسته نخبه گرایی بکنه. این نخبه گرایی فوق‌العاده مهمه در نهاد آکادمیک و احساس مسئولیت اجتماعی که عموم استاداش دارن در واقع بس. چه در حوزه فنی، چه در حوزه پزشکی، کشاورزی، چه در حوزه علوم انسانی، اینم بر حسنش میافزایه که بتونه هم تولید علم بکنه هم دغدغه اجتماعی داشته باشه.
یه فاصله کوتاه بگیریم، گفتگو رو ادامه خواهیم داد.
چیدن شاخ گلی از باغ معرفت،
شاخ گلی از باغ معرفت،
نوشیدن جرعه ای از اکسیر دانایی،
اکسیر دانایی،
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانایی،
در ملاقات.
هر هفته شبکه رادیویی گفته بود.
مخاطبان محترم، شما برنامه ملاقات رو میشنوید، گفتگوی احمد خالصی با جناب دکتر حسین علی قبادی، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. آقای دکتر قبادی، شما به جد از دانشگاه تربیت مدرس دفاع کردید و با توجه به اینکه خیلی درگیر فضای پژوهشی و در این حال سیاست گذاری علوم انسانی بودید، یعنی در ستاد انقلاب فرهنگی بودید، جهاد دانشگاهی بودید، تاسیس پژوهشکده علوم انسانی در جهاد دانشگاهی، بعد دانشگاه تربیت مدرس، در این حال به تعلق خاطر خودتون که ادبیات فارسی باشه ادامه دادید، کتابای متعدد دارید که راجبون کتاباتون صحبت میکنیم، پژوهشاتون. برسیم به پژوهشگاه علوم انسانی، نهاد بسیار معظمی است، نهاد فرهنگی و آکادمیک معظمی است. و شما دوره آقای دکتر آینه‌وند وارد پژوهشگاه شدید یا
اشبات که